بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 6 سطر 11 و الملهم المبتدع القدیم لكل صناعات سیما العلوم الکلیه الاصالیه حق علیم منه عظیم. داشتیم رؤوس سمانیه رو ذکر میکردیم، موضوع منطق رو گفتیم، غایتش رو هم گفتیم. تعریفش هم کردیم. رسیدیم به مبدعش، مؤسسش. عمدن کلمه مبدع رو به کار میبرم. رسیدیم به مبدع و مؤسسش. چه کسی این علم رو ابداع کرد و تأسیس کرد؟ گفتیم که ارسطو. ولی الان میخوام بیان کنیم که مبدع منطق ارسطو نیست، اگرچه جمع کنندش ارسطو است، ولی مبدعش ارسطو نیست. مبدعش المبتدع القدیم، اون نوآوری است که همیشه بوده و هست، یعنی خدا. مبدع منطق خداست. که کلمه مبدع رو به کار میبرم به خاطر اینکه ایشون از صفت مبتدع استفاده کرده، برای خدا صفت مبتدع آورده. میفرماید که منطق به وسیله خود خدا ابداع شده، مؤسس این علم خداست. ارسطو این علمی رو که خدا تأسیس کرده بود و در بین بشر پخش کرده بود جمع کرد. ارسطو جمع کرد و تدوین کرد، شد منطق، شد علم منطق. کار ارسطو تأسیس نبود، تألیف بود. لذا تعبیر خود ما همین بود، الفه الحکیم رسالیسو، نه اسسهو. میتونستیم بگیم اسسهو ولی نگفتیم، گفتیم الفهو. از نظر ضرورت شعری هیچ مشکلی پیش نمی آمد اگر میگفتیم اسسهو، اما گفتیم الفهو چون واقعا مؤسس ارسطو نبود، مؤلف ارسطو بود. مؤسس خود خداست، خدایی که مبتدع است، یعنی نوآور است. او به کل بشر الهام کرد منطق رو و با الهام مردم رو آگاه کرد. پس او تأسیس کرد این علمو، اما در مورد این علم کتاب ننوشت تا با کتاب این علمو به بشر تفهیم کند، بلکه با الهام تفهیم کرد، یعنی در فطرتشون گذاشت که اونها به طور فطری از منطق استفاده می کنند. بعد گروهی پیدا شدن این فطرت رو بیان کردند، اما بیانشون ناقص بود. ارسطو آمد این بیانها رو کامل کرد و کتابی به نام منطق تألیف شد، یا علمی به نام منطق تألیف شد. بعد مرحوم سبزواری می فرماید که خداوند قدیم این کارو کرد، خداوند مبتدع این کارو کرد، و خداوندی که ملهم بود این کارو کرد. این سه تا صفت رو توجه کنید انتخاب کرده. خب خدا صفات زیاد داره، این سه تا رو که مربوط به بحث ماست انتخاب کرده. خدا منطق رو ابداع کرد، نه منطق رو، تمام علوم حقیقی به وسیله خود خدا ابداع میشه. تازه علوم اعتباری هم قوت اعتبارشو خدا داده. ایشون معتقد علوم اصالی که حالت مقدمی ندارن و علوم واقعی هستن همه به وسیله خود خدا جعل میشن و الهام میشن. حتی بعضی از علوم به احتمال قوی به توسط انبیا تبیین میشن. مثلا گفته میشه علم ریاضی با اون پیچیدگی که داره بعیده که ابتدا به ذهن بشر بیاد. ابتداش رو خدا الهام میکنه، بعد بشر با فکر خودش به شعب و شاخه هایی که هست پی میبره. یا علم هیئت همینطور، حتی علم طب هم، خیلی از علوم چه تجربی چه ریاضی گفته میشه باز که مبدعش خداست، نوآوریش از جانب خداست. حتی خیلی در مورد زبانهایی که ما تکلم میکنیم که به وسیله واضع لغت وضع شده میگن واضع لغت خود خداست، افراد معمولی واضع لغت نیستند. حالا یا با الهام یا با انبیا، به هر وسیله بالاخره خدا ابداع کرده. ابداع یعنی نوآوری کردن، تأسیس کردن. تأسیس این علوم به وسیله خداست، خدایی که مبتدعه. بعد میگه خدای قدیم. خدای قدیم یعنی خدایی که ذاتش قدیم است و اوصافش هم قدیم است، از جمله اوصافش کرمشه و عطا و بخشششه. اینطور نیست که خداوند در زمان ارسطو صفت بخشش پیدا کرده و این منطق رو به ذهن ارسطو الهام کرده. این خدای قدیم فضلش و کرمش اختصاص به زمان ارسطو نداره. از قدیم خدا بوده، از قدیمم کرم داشته، این کرمش اختصاص می‌کرده که این فیض رو در اختیار کل بشر قرار بده و لذا کل بشر از این فیض بهره مند شده. منتها بعضیا قدرت بیان داشتن بیان کردن، بعضیا نداشتن بیان نکردن. اونایی هم که داشتن بعضیشون مثل ارسطو قدرت جمع‌آوری هم داشت و قدرت تکمیل کردن داشت، بعضیا نداشتن. اینا دیگه به خاطر خصوصیات بود که در انسان ها بود، و الا از اول خداوند این علوم را در اختیار بشر گذاشت. بشر نتونست از بعض علوم استفاده کنه مگر اینکه زمانش رسید. پس خداوند قدیم است. قدیم است یعنی فیضش هم قدیمه، فضلش هم قدیمه. اینطور نیست که فقط در زمان ارسطو صاحب فضل شده باشه و قبلش فضل و فیضی نداشته باشه. در همه زمان بوده، پس همه زمان علم رو افاضه کرده در حدی که بشر قابلیت داشته افاضه کرده، منتها جمع کنندش نبوده، گیرنده این الهام نبوده، و الا خداوند ابایی نداشته، بخلی نداشته، از قدیم الهام کرده. پس معلوم شد که چرا مرحوم سبزواری قید ملهم آورده، چون خدا این منطق رو با الهام در اختیار بشر گذاشته، نه با نوشتن کتاب، نه با ارسال کتاب به وسیله انبیا، بلکه با الهام در اختیار بشر گذاشته، یعنی در فطرتش نهاده. و مبتدع هم از نوآور اونه، نه دیگری، مؤسس اونه و قدیم هم هست. قدیمه یعنی این تأسیس از همون قدیم انجام گرفته، از وقتی خداوند انسان رو ساخته این رو در نهاد انسان گذاشته، منتظر نشده تا ارسطو بیاد. منتها ارسطو توفیق جمع‌آوری پیدا کرده، بقیه این توفیق رو قبلا نداشتن، وسائل بر او فراهم شده، چون خدا با ابزار و وسائل کار میکنه. اینطور قرار گذاشته که جهان رو با خورشید روشن کنه. میتونست بدون خورشید روشن کنه، ولی گفت با وسیله این کار بکنی. خب با وسیله هم منطق رو در اختیار جمع کننده گذاشته و وسائل در زمان ارسطو جمع شده، اسباب حاصل شده، ارسطو موفق به این کار شده. اگه این اسباب در زمان کسی دیگر جمع می شد، او جمع می کرد، چون بود، یعنی منطق بود، منطق جمع کنندش و وسائل جمع کردن فراهم نشده بود و خدا هم با وسیله کار میکنه، مستقیم الهام نمیکنه، الهام میکنه مستقیم، منطق مستقیم راه جمع آوری رو در اختیار ارسطو نمیذاره، باید اسباب جمع بشه که اسباب هم خود خدا درست میکنه، این هم باز باید حاصل بشن. مثلا فرض کنید گروهی بیان قوانین منطق رو به صورت پراکنده بگند و بنویسند، بعد نوبت ارسطو بشه، ارسطو با فکر خودش شرایطی رو اضافه کنه، کارهایی انجام بده تا بالاخره منطق درست بشه. خب پس این کلام مرحوم سبزواری بیان میکنه که اگرچه ما مؤلف رو ارسطو قرار دادیم، ولی توجه داشته باشید که مؤسس ارسطو نیست، مؤلف ارسطو هست، مؤسس ارسطو نیست. مؤسس خداوندی است که الهام میکند، نوآوری دارد و از قدیم هم این کار رو میکند، اختصاص به زمان ارسطو ندارد. حقی که علیم است، کلمه علیم را میاره، حقی که علیم است، چون علیم است میتواند این علم رو در اختیار دیگران بذاره. و منه عظیمو، یعنی منتش، نعمتش بزرگه. البته خود من به معنای نعمت بزرگه و با عظیم هم تأکید بشه دیگه معلوم مفادش خیلی زیاد. نعمت متوسط داریم، نعمت عظیم داریم، از نعمت عظیم به من تعبیر میکنه. و لذا من و بعضی ها حتی اختصاص بودن به خدا، نعمت رو میگن میشه انسانی به انسان دیگه نعمت بده، ولی انسانی منت در اختیار انسان دیگه قرار بده اینو میگن نمیشه. بعضی اینچنین معتقدن که منت اختصاص به خدا داره، لذا اگر انسانی بر انسانی بگوید بر من منت بگذار، میگن که حرف غلطیه، خدا حق دارد منت بگذارد، انسان حق منت گذاشتن نداره. این که الان در بین ما رایج شده که به هم بگیم خیلی ممنون، این کلام ناشایستیه. فقط باید به خدا گفت خیلی ممنون، به افراد معمولی بگیم مثلا متشکر، به خدا بگیم ممنون، چون منت مال خداست، مال افراد معمولی نیست. منت یعنی نعمت عظیم، نعمت عظیم مال خداست. اینا رو توضیح دادم، اسباب خودش داره، اسباب خودش داره جمع، اسباب خودش داره فراهم میشه، این اسباب داره فراهم میشه بر حسب مقتضیاتی که مخلوقات دارن. یعنی مخلوقات هر کدوم اثر خودشونو میذارن، این آثار که جمع شد تبدیل به یک سبب میشه، این اسباب که جمع شد توفیق فراهم میکنه، ارسطو پیدا میشه در اون زمانی که همه اسباب جمع شده مشغول کار میشه. اگر این اسباب در اختیار دیگری قرار میگرفت، دیگری میشد مؤلف. اسباب همینطوری پیش آمد تا زمان ارسطو و ارسطو تونست این تألیف رو انجام بده. هم در علوم دیگه هم همینطوره، اسباب فراهم میشه، ما متوجه نیستیم، سیر اسباب رو نمیبینیم، یه دفعه اسباب فراهم شده در مقابل ما قرار میگیرن و ما ازشون استفاده میکنیم. توفیق یعنی فراهم کردن اسباب، این از ناحیه خداست. اونم البته اسباب رو هم با اسباب درست میکنه، چون میدونید که همینا با واسطه درست میشه تا بالاخره در اختیار ما قرار میگیره. چیزهای دیگه هم همینطوره، تمام این امور با واسطه درست میشه، منتها ما خود اون امور رو میبینیم، وسائل قبلی رو غافلیم. اگر وسائل و اسباب قبلی رو متوجه بشیم، وقت نظام عالم خیلی راحت پیش ما روشن میشه. ابن سینا میگه که چنان این جهان منظم ساخته شده که اگر ما به نظم عالم متوجه بشیم، تمام آینده رو پیش بینی میکنیم، تمام آینده رو میدونیم که این جهان به چه سمتی داره میره و چه اتفاقاتی خواهد افتاد. عبارت بسیار جالبی داره که الهیات شفا اینطور میگه، حالا یادم نیست الهیات شفا یا کتاب دیگه است، ایشون میگه که ما از قوانین سماوی خیلی ناقص اطلاع داریم که اگر مثلا فلان ستاره با فلان ستاره قران پیدا کرد چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی ناقص اطلاع داریم. از قوانین ارضی اصلا اطلاع نداریم. اون قوانین سماوی قوانین فاعله هستند و این ارضی ها منفعله هستند. اون فاعل باید تأثیر بذاره، این منفعل باید بپذیره تا اثری حاصل بشه. بعد میگه نگاه کن، ما با اینکه علممون در فلکیات بسیار ناقصه و در ارضیات اصلا عالم نیستیم، بعضی پیشبینی‌های درستی میکنیم. منجم ها رو ببینید، منجم های قدیم علال خصوص پیشبینی میکردن و درست در میامد. با این علم ناقص که به اسباب داریم مسببات رو داریم پیشبینی میکنیم. اگر همه اسباب رو میدونستیم آیا فکر نمیکردی که ما تمام مسببات آینده رو پیشبینی کنیم؟ در اونجایی که میخواد بگه خداوند عالم به تمام آینده هست، میگه همه اسباب خودش آفریده، به همه اسباب و جریان اسباب و مقتضیات اسباب همه عالمه. بنابراین در همون ازل که اسباب موجوده تا ابد رو خدا هر چی میخواد اتفاق بیفته میدونه از طریق اسباب. بعدم توضیح میده که ما علم به سبب داریم ناقصن، از این علم ناقصمون این همه معلومات میتونیم به دست بیاریم و اعلام کنیم. خداوند که علم به تمام اسباب سماوی و ارضی داره، خودشم ساخته به طریق اولا. بله. اون حالا منظورشون همون طرقه، یعنی بالاخره آسمان هم هم طرق ظاهری دارن هم طرق معنوی دارن. شاید همین منظور باشه که اسباب هم میدونیم، اون هم اون بزرگواران هم عالمن به آینده، که عالمن به اسباب و میدونن بالاخره آخر سر چی میشه. لازم نیست آینده اتفاق بیفته. مثل مثلا پس اون منجم کسوف رو پیشبینی میکنه، هنو کسوف اتفاق نیفته، چون اسباب کسوف رو میدونه و محاسبه میکنه که این سبب در فلان موقع اتفاق خواهد افتاد، مسببش هم که کسوف با سرش خواهد آمد. یعنی اونجا که ما به اسباب توجه داریم مسببات هم متوجه میشیم. منظورم از این مطالب این بود که اسباب در جریانن، منتها ما آگاه نیستیم، ما اون حاصل رو میبینیم. و برای ارسطو هم این چنین شده، اسباب اتفاق افتاده و در جریان بودن تا رسیدن به اینجا و در اینجا که رسیدن تأثیر خودشون رو گذاشتند. این نصیب ارسطو شده، کسی دیگه به جای ارسطو بود نصیب اون میشد. پس ارسطو مبتکر نیست، مبتکر خداست. زمان ارسطو هم این ابتکار نشده، از قدیم ابتکار شده، منتها زمان ارسطو جمع بری شده. از قدیم یعنی از همون زمانی که خدا بشر را آفرید. حالا ما نمیدونیم، شاید در حیوانات هم این استدلالا باشه، یعنی حیوانات هم منطق بلد باشند، احتمالش هست، چون بعضی استدلالا رو ما از حیوانات میخونیم میبینیم استدلال منطقیه. اونم یکی از اسبابه.
هم عرض همین به همون میرسه، اونو باید بخونه تا مثلا اینو درک.
بالاخره اونم یکی از اسباب. حالا در عرض اینا باشه یا قوی تر از اینا باشه اونشو نمیدونیم، احتمال داره قوی تر باشه. خود خدا فرموده تقوا داشته باشید یعلمکم الله. علمی هم که خدا در اختیارمون میذاره علم مطابق واقعه، خیلی قوی تر از این علمیست که ما با کسب به دست میاریم. بعید نیست اون سبب سبب قوی تر باشه، نتونیم بگیم هم عرض این هست بلکه بالاتر از این. بله؟
مشغول اینا نباشیم مثلا اون رو
چرا میشه؟ میشه مشغول اینا نباشیم اون رو تقویت کنیم، اونم شدنیه و وجودم داشته. منتها کسی که مشغول تقوا باشه به علم باقی دسترسی پیدا کنه اصطلاحات رو ممکنه ندونه، چون اصطلاحات جهل بشره، ممکنه اونو ندونه. خدا اینا رو بهش اعلام نمی کنه، اون واقعیت رو بهش اعلام می کنه. بله؟
مثلا بره هوش فنی حتما لازم داره وقتی خود با مردم در تعامل باشه اینا رو بدونه اصطلاحاتو؟
نه لازم نیست. ما تازه ما که اصطلاحات بلدیم فکر میکنیم ما عالمیم. ما مشت اصطلاحات خودمون جهل کردیم به همین مصطلحات عالم شدیم. از همون بپرسن واقعیت چیه نمیدونیم. این که علم نمیگن. ما سرگرم این مسائل شدیم و عالم به این چیزایی شدیم که خودمون جهل کردیم. این که در واقع علم نیست. ما اسمش رو گذاشتیم علم. اونی که خدا حفاظت میکنه اون علمه. چون واقعیت رو نشون میده. اینا نشون دادن واقعیت نیست، نشون دادن اصطلاحاته. حالا البته از بحث داریم بیرون میریم. من دارم کار میکنم که دیگه کتاب منظومه رو تعطیلش کنیم، چون داره همینو میشه اصطلاحات دیگه، بیفایده شد. اون علم واقعی همون نیست که آدم بده گوشه بشینه تقوا داشته باشه، اون علم خدا بهش بده. بنابراین خوندن منظومه مثلا زاله که احتیاجی نیست. بله؟ با اسباب باید بیان، منطقه اسبابی که سببن برای کشف اصطلاحات و احیاناً برای کشف واقعیات. احیاناً من سبب بودن اینا رو ممکن نیستم، سبب بودن اینا رو ممکن نیستم، منطقه سببن خیلی ضعیف. اون تقوا سبب قوی تریست. ما این اسبابی که کسب راه کسبی که ما داریم سبب ضعیف‌تره. صفحه 6 سطر 11 هم. من نمیخواستم تو این بحث وارد بشم، دیگه واردم کردن. سوال شما ما رو وارد کرد. والملهم المبتدع القدیم، خداوندی که ملهم الهام میکند و مبتدع است، نوآوری میکند، تأسیس میکند علوم را. قدیمم هست، فیضش هم قدیمه، فضلش هم قدیمه. لکل صناعات، لکل صناعات رو به قدیم متعلق نکنید، متعلقش کنید به ملهم. به مبتدا هم متعلقش کنید اشکال نداره، ولی به ملهم بهتره. خداوند مبتدا همه صناعات است، به خصوص علوم کلیه، که او مبتدا است و مؤسس است و او به ذهن بشر انداخته. یا ملهم همه صناعات است، به ملهم متعلقش کنید بهتره. اونی که ملهم همه صناعات است، به خصوص علوم کلیه‌ای که اصلی باشن، نه مثل منطق مقدمی باشن. منطق هم ملهمش خداست، اصلی ها هم ملهمش خداست، منتها اصلی ها به طریق اولا، لاسیما یعنی به طریق اولا. ملهم همه این علوم حق علیمون، اون ملهم مبتدا است، حق علیمون خبرشه. المبتدع و القدیم صفت ملهمه. ملهمی که این صفت دارد مؤسس است و ملهمی که این صفت دارد از قدیم فضلش جریان دارد. ملهم همه این علوم از جمله منطق حق علیمون، خداوند داناست که منتش و نعمتش عظیم است. جل جلاله و اما نواله، نوال یعنی بخشش و عطا. هم بزرگوار است، هم نعمتش عام است. اختصاص به ارسطو و امثال ارسطو نداره، نعمتش مال هم است. از معلومون ان الحکمه، این عمومیت رو داره معنا میکنه، عمومیت بخشش خدا رو داره توضیح میده، یا به تعبیر دیگه از این بودن منتش رو داره توضیح میده. منتش عظیم است، در هم عظیمه هم فراگیره. این الان داره بیان میکنه. از معلومون که حکمت ولو حکمت بحثی باشد و علم و حل عالی، اینا رو توضیح میدم، حکمت بحثی رو عرض میکنم. و علم و حل عالی یعنی علم حکمت، اون علمی که عالی باشد. علم عالی حکمت رو گفتیم میزان است، منطق است. علم اصالی خود حکمت است. علم عالی که آلت رسیدن به حکمت، منطقه. هم خود حکمت هم علم عالی و مقدمیش که منطقه است، لیست مخصوصتن به دورتن و کورتن، اختصاص به زمان و مکان خاصی نداره. در هر زمانی خداوند این علم رو حفاظه میکنه، در هر مکانی این علم رو حفاظه میکنه، منتها گیرندش باید شرایطش فراهم بشه تا بتونه بگیره. حکمت دو قسمه، یک حکمت بحثی داریم، یک حکمت موهبتی داریم. حکمت بحثی اون حکمتی است که با بحث و استدلال به دست میاد، همین حکمت هایی که ما میخونیم و یاد میگیریم. حکمت موهبتی اون است که خدا حفاظه میکنه. البته حکمت بحثی هم تا موهبتی توش نباشه بیفایده است، یعنی هرچند زحمت میکشیم این زحمت های ما موعدند، در واقع اون موهبتی که خداوند میکند مؤثره، اون ما رو عالم میکنه، ولی این زحمت ها که ما میکشیم موعده. کتابی میخونیم، معلمی میگه، در نوشته خودمون مطالعه میکنیم، اینا همه موعدند. قیاسی ترتیب میدیم، اینا ما رو عالم نمی کند. اون علمی که خدا حفاظه می کنه ما رو عالم می کنه. اینا همه بقیه همه اعداد می کنه، یعنی زمینه رو و استعداد رو برای نفس ما فراهم می کنن که فیض از او بگیریم. و الا علم فیضیست که باید از جانب خدا بیاد، ما فقط باید زمینه رو آماده کنیم، یعنی آینه نفسمون رو چنان جلا بدیم که عکس اون حفاظه توش بیفته. و ما درسایی که میخونیم، کتابایی که مطالعه میکنیم، همش برای همینه که آینه نفسمون جلا پیدا کنه، و الا نه معلم نه کتاب هیچ کدوم به ما علمی نمیدن. اون علمی که داده میشه از جانب خدا داده میشه. پس حکمت بحثی هم ولو با مباحثه و بحث و استدلال انجام میشه، ولی اون هم فقط موعده. لذا ایشون میگه حکمت اگر حکمت موهبتی باشه که شکی نیست که از بالا داره میاد. اگه بحثی باشه بعضی ممکنه احتمال بدن که حالا که این بحثیه بالاخره با بحث خودمون به دست آورده میشه. ایشون میفهمد ولو حکمت بحثی باشه، بازم تا موهبتی نباشه این حکمت بیفایده است، یعنی به نتیجه نمیرسه. پس و این کانت بحثیه روشن شد، اگر موهبتی باشد که مسلم است که از جانب خداست و مخصوص به دور و کره نیست، اگر بحثی هم باشد همین وضعو داره که اونم مخصوص به دور و کره نیست، از جانب خدا حفاظه میشه از قدیم، یعنی از ازل تا ابد این حفاظه هست. لیست مخصوصتان به دورتن، دوره یعنی زمان خاص. کورتن، کوره به معنای ناحیه است که در اون ناحیه آبادی هایی و خانه هایی ساخته میشه. یک مثلا فرض کنید یه شهری باشه، یه فرض کنید منطقه‌ای باشه، حالا ما ازش تعبیر از کره تعبیر کنیم به منطقه، منطقه‌ای که توش آبادی‌های متعدد و خونه‌های متعدد ساخته شده، اونو میگن کره. این علم یا حفاظات الهی اختصاص به زمان خاص و اختصاص به منطقه خاص ندارد. اینطور نیست که حالا چون ارسطو تو یونان زندگی میکرده فضل خدا شامل حالش شده و کسانی که در جای دیگه زندگی میکنن از فضل خدا محروم بمونن، یا چون ارسطو در فلان زمان زندگی میکرده این فضل رو به دست آورده کسانی که در زمانه دیگه زندگی کنن از این فضل محروم بمونن. این چنین نیست، فضل مال همه زمان هاست و مال همه منطقه هاست. و الله تعالی دائم الفضل، قدیم الاحسان، و فیضه لا ینقطع، اینا روشنه. و نوره لا یفل، افول نداره، نور خدا افول نداره، خاموشی و غروب نداره، افول یعنی غروب. و ما نفدت کلماتو، کلمات و فضلش هیچ وقت نفاد و پایان نمیپذیرد، حتی اگر تمام درختها قلم شوند و تمام دریاها مرکب شوند به همه رو بنویسند بازم تموم نمیشه. خب چنین موجودی که چنین فضل عامی دارد که از ازل تا ابد رو پر کرده، معنا ندارد که فضلش به یک انسان تعلق بگیرد و بقیه محروم بمونند. این فطرت علوم اصلی و علوم مقدمی در همه انسان ها هست، حتی در غیر ارسطو هم هست، منتها حالا برای ارسطو وسائل فراهم شده. و بالجمله دامت ذاته و صفاته، صفات خدا و ذات خدا دائمی است. از جمله صفاتی که الان مورد بحث ماست فیضه، فیض خدا دائمی است. اگه فیض دائمی است شامل حال همه است. پس ارسطو در این بین چی میشه؟ میفهمد نعم ارسطاتالیس مؤلف المنطق و مدونه، مبتکر نیست، مؤلفه و مدونه. یعنی آنچه که در بین بشر بر اثر بر حسب فطرتشون پخش بود و حتی بعضی ها توفیق جمع‌آوری قسمتهایی رو پیدا کرده بودن، همه در اختیار ارسطو قرار گرفت. البته ارسطو هم همه مطالب رو نگفت. کلیات خمس ارسطو نگفت. شاگردش فرفوریوس کلیات خمس گفت، اون ابتکار کرد. وقتی رسید دید یه باب تو ابواب منطق کمه، اینم باید بذاره. باب کلیات خمس رو که عیسی قوجی نامیده میشود گذاشت. به همین جهت فرفوریوس رو در فلسفه بهش میگن صاحب عیسی قوجی، چون این باب رو ایشون جعل کرد. اینم که جعل کرد از خودش در نیورد، اینم بود در بین بشر بود، اونم جمع کرد. ارسطو هم کامل ننوشت، مطالبی که نوشت کامل بود. اون باب عیسی قوجی هم مستقیم در مباحث منطق دخالت نداشت، مقدمه بود برای معرف. جنس و فصل رو میشناختیم تا ازش معرف رو درست کنیم، حد رو درست کنیم. عرض خاص و اینها رو میدونستیم تا ازش رسم درست کنیم. ارسطو باب رسم و باب حد رو گفت، منتها مقدماتش رو نگفت. و فرفوریوس متوجه شد که احتیاج به مقدمات هست، باب کلیات خمس رو باز کرد تا کسی که میخواد معرفی رو، یعنی حدی رو یا رسمی رو تشکیل بده، بدون از یه چیزایی تشکیل بده. نه هم ارسطاتالیس مؤلف المنطق و مدونه، لا واضعه المبتکر لاصلهی. واضع منطق که مبتکر اصل منطق او نبود، خدا بود. البته همونطور که گفتیم اختصاص منطق نداره، تمام علوم چنینه. عبارتی رو ابن سینا در آخر منطق شفا آورده که اون عبارت رو مرحوم سبزواری نقل میکنه. عبارتی رو از ارسطو میاره که این منطقی که در اختیار شما قرار دادم به این صورت نبود که الان میبینید، بلکه یک قوانین پراکنده و ناقصی از گذشتگان در اختیار ما قرار داده شده بود و من با زحمت زیاد و تلاش فراوان و بیدار موندن شبهای زیادی تونستم به این صورت در اختیارم که میبینید. این کار من حاصل فکر بود، حاصل زحمت بود، ولی کار من هم جمع‌آوری بود، جمع‌آوری قوانینی که در بین بشر پخشه و بعضیاش بیان شده، نه همش. بعد میگه که اگر کسی چیزی رو دید من کم گذاشتم اضافه کنه، اگر به خللی و اشکالی مبتلا شدم مشکل رو برطرف کنه و این خلل رو از بین ببره، که یه منطق صافی در اختیار آیندگان قرار بگیره. ابن سینا میگه ببین این همه سال از زمان ایشون گذشته، نه کسی چیزی اضافه کرده، نه خللی بر کلام ایشون وارد کرده. ببین چه فکر قویی تونسته اینها رو جمع کنه که برای آیندگان راه نفوذ باقی نگذاشته و همچنین به آیندگان اجازه تکمیل نداده. اگرم فرفوریوس یه چیزی اضافه کرده، چیزی رو اضافه کرده که در ضمن کلام ارسطو بوده، چون اون معرف رو بیان میکرده جنس و فصل رو میآورده، منتها بدون این که جنس و فصل رو توضیح داده باشه. وقت فرفوریس آمده جنس و فصل و عرض خاص و اینا رو عمل توضیح داده که راه برای ورود در باب معرف باز بشه. اونم چیزی میشه گفت اضافه کرده که در ضمن کلمات ارسطو بوده.
مثلا مفهوم صدر را حمل شایع و حمل نبل تناقض اضافه کرد؟
اضافه کردن جزئیات اشکال نداره، یه چیزی اضافه کنه تو جزئیات اشکال نداره. جزئی به معنای غیر مهم نیستن، جزئی ممکنه مهم من باشه، یه مبحث جزئی اضافه کرده. البته من بعدها نگفتم، بعدها گروهی آمدن حتی شکل اولی رو که دیگه مهمترین قیاس منطقی بود رد کردند و بر شکل اول اشکال کردند. تا زمان ابن سینا مشکلی پیش نیامده بود برای منطقه ارسطو، بعد آمدن حتی شکل اول رو رد کردن، اگرچه ردشون وارد نیست ولی بالاخره رد کردن. خیلی از امور منطق رو زیر رو کردن و به قول خودشون خراب کردن، البته به خیال خودشون. مسئله فطری است، نمیشه خرابش کرد. بعضی رو من میبینم میگن فلسفه مردوده، بعد کتابم می‌نویسن، استدلالم می‌کنن، تمام استدلالشون این فلسفیه. تو که داری فلسفه رد می‌کنی، چرا خود از طریق فلسفه استفاده می‌کنی؟ نمیشه. خدا بشر رو متفکر آفریده، فیلسوف یعنی متفکر. حالا یه وقتی توی بحثی اشتباه بکنه نتیجه خراب بگیره حرف دیگریست، ولی بالاخره همه با تفکر سر و کار داری. درست نیست بگی تو که تفکر کردی تفکرت غلطه. بله، حاصل تفکر ممکنه بعضیش غلط باشه، نمیتونی فلسفه رو رد کنی. باید مسائل فلسفی رو بعضیاشو که قبول نیست رد کنی. نه، اصل فلسفه هست و اصلا یعنی رد کرد. خدا انسان رو فیلسوف یعنی متفکر آفرید، پس نمیشه رد کرد. منطق هم همینطوره، در فطرت انسانی نمیشه ردش کرد. کی میخواد منطق رو رد کنه؟ هر کی میخواد رد کنه باید منطق رو با منطق رد کنه. نداریم، همچین چیزی نداریم. بشر اشتباه میکنه، مگر ریاضی اشتباه است؟ ریاضی اشتباه نیست، ولی ریاضیدان گاهی وقت محاسبه اشتباه میکنه. منطق اشتباه نیست، گاهی ما اشتباه میکنیم. فلسفه یعنی فکر کردن اشتباه نیست، ولی گاهی نتیجه اشتباه میگیریم بر اثر اینکه رعایت نمیکنیم. فعلا کشف نشده، اگرم باشه فعلا کشف نشده. نه، قرآن مانع اشتباه ما نمیشه. بله، همه جا هست. این خاصیت بشره، خاصیت بشره که توی هر علمی وارد میشه بالاخره اشتباهات هم داره، نمیشه معصوم که نیست. چون برداشت بشر عرض میکنم، چون برداشت بشره. اگه همه چی وحی بود اشتباه نبود توش، اما چون بشر دخالت میکنه تو اون قسمت هایی که وحی هست، چون بشر دخالت میکنه گاهی اشتباه در میاد. پس خود منطق اشتباه نیست، شاید رعایتش نکنیم اشتباه کنیم. و بحثای فطری اگر واقعا فطری باشه نمیشه ردش کرد. اون گروهی از کسانی که منطقین رد کردن، اگر منظورشون رد کردن قوانین فطری باشه اشتباه کردن، مگر منظورشون یه قوانین مندراری باشه، اونو خب رد کنیم حرفی نیست. میخوام عرض کنم اینطور هم نیست که به راحتی بشه منطق ارسطو رو رد کرد، چون منطق ارسطو گرفته شده از الهامه و الهام مردود نیست. وقد نقل الشيخ الرئيس في آخر منطق الشفاء أنه قال أرسطو إنا ما ورثنا عن من تقدمنا في الأقيسة إلا ضوابطی رو که مفصل نبودن. ما ارث نبردیم از گذشتگان خودمون در باب قیاس مگر یک قوانینی که تفصیل کامل داده نشده باشه. معرف رو بیان کرده بودند، قضایا رو بیان کرده بودند، ولی در باب قیاس کامل نگفته بودن. ما با زحمت این باب قیاس رو کامل کردیم. و اما تفصیلها، تفصیل اقیسه، اقیسه جمع قیاسه، تفصیل اقیسه و افراد و کل قیاس به شروطی و ضروبهی، جدا کردن هر قیاسی با شرایطش و ضروب منتجش و ضروب عقیمش، که ضروب یعنی اقسام، اقسام منتجش، اقسام عقیمش، کدام قسم منتجه، کدام قسم عقیمش، شرایط انتاج چیست، اینا رو ما با زحمت درست کردیم. و تمیز المنتج عن العقیم، جدا کردن و اقسام منتج از اقسام عقیم، الی غیر ذلک من الاحکام، احکامی که تو باب قیاس هست، فهو امر قد کدرنا فیه انفسنا، به زحمت انداختیم ما در این امر خودمون رو، تلاش زیاد کردیم، و از هر نا اعیننا، بی خوابی دادیم به چشممون، حتی استقام علی هذا الامر، تا این علم مستقیم شد به همین صورت که میبینید، به همین وضعی که میبینید. یعنی این علم ما حاصل زحمت ها بود، حاصل بیدار بودن ها بود. اینطور نبود که ما از گذشتگان بگیریم، از گذشتگان ناقص گرفتیم و خودمون کاملش کردیم. فإن وقع على احد ممن یأتی بعدنا فیه زیاده، اگر برای کسی که بعد از ما میاد زیاده ای در این منطق حاصل شود یا اصلاحی حاصل شود، فلیصلح هو، اصلاح کنه اون زیاده رو، ملحق کنه و اون جایی رو که باید اصلاح کنه اصلاح کنه. او خللون، یا اگر شکافی وجود داره، فلیصده، اون شکاف رو ببنده. یعنی اگر یه جایی لازم بود ما مقدمه‌ای بگیم که اون مقدمه گفته نشده بود، شما اون شکاف خالی مونده بود، اون رو هر کی تونست پرش کنه. بعد فقال شیخ، تمیز باشه، حالی کتاب شما چی داره؟ تمیز داره، تمیز هم خوبه، تمیز هم اشکال نداره، تمیز حاصل کارشو میگه، تمیز خود کارشو میگه، تمیز منتج از عقیم حاصل کار ارسطوست، تمیز کار ارسطوست که جدا کردیم، جدا کردیم، جدا شد. اون در یه نسخه میگه جدا کردیم، در یه جا میگه جدا شد، هر دوش درسته. فقال شیخ، شیخ میگه انظروا معاشر المتعلمین، ای گروه کسانی که آموزش میبینید منطق رو، نظر کنید، هل اتا احدون بعد از ارسطو که زیاد کرده باشد بر منطق، یا اظهار کرده باشه در منطق قصوری را، یا اخذ بر ارسطو معخذی را، یعنی چیزی رو گرفته باشه که قابل گرفتنه و قابل مؤاخذه است، آیا تونسته ارسطو رو در امری مؤاخذه کنه؟ مع طول المده، با این که این همه وقت طول کشیده از زمان ارسطو تا حالا، و بعد العهد یعنی زمان، عهد یعنی زمان، بل کان ما ذکره، آنچه که ارسطو ذکر کرده، هو تام کامل و المیزان و صحیح و الحق و صریح. این معنی نمیخواد. انتها کلام شیخ در شفا و انتها کلاس امروز ما. انشاءالله بقیهش فردا.